أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سلام علیکم. تقبل الله اعمالکم، عباداتکم، صومکم، قراءات قرآنکم. انشاءالله خداوند به ما توفیق بیش از پیش مرحمت نماید تا بتونیم از این فرصت ویژه، فرصت استثنایی، فرصت بی‌بدیل، بیشترین استفاده رو ببریم. کمن و کیفن به توفیق من الله حاصل میشه، با عنایت آقا امام زمان علیه السلام حاصل میشه، با توجهات اون حضرت حاصل میشه. به این سادگی این توفیقات قسمت و رفیق هر کسی نمیشه. امیدوار هستیم که در این ضیافت، در این مهمانی ویژه که وارد شدیم، بیشترین استفاده رو ببریم. بیشترین بحث ما دوستان راجع به استصحاب عدم ازلی بود. استصحاب عدم ازلی عرض کردیم در استصحاب عدم ازلی آراء و نظریاتی است. اون چی که فرمودن سه تا نظریه است در جریان استصحاب عدم ازلی. خب ما نباید ابتداعا بدانیم عدم ازلی چیه که خواسته بشیم استصحاب توش جاری بکنیم، وارد این تحقیق در این اقوال بشیم و بدونیم سه تا قول است و حق با کدومه. انصافش اینه که ما باید بدانیم عدم ازلی چی هست تا این اقوال رو بررسی بکنیم و مقتضای تحقیق. پس اهمیت پرداختن به تعریف، موضوع شناسی خیلی روشن استش. امروز اینو میخوام یادآوری بکنیم که بسیار مهم هستش موضوع شناسی، حالا در بحث مصداق و در بحث مفهوم، چون موضوع شناسی دو محور داره. موضوع شناسی که مد نظر ما هست دو محور داره: مصداق یابی و مفهوم یابی، مفهوم شناسی. خب این استصحاب عدم ازلی که عرض کردیم هم تأثیر در اصول داره، هم تأثیر در مباحث فقهی داره. خب باید برای اولین بار و آخرین بار تعریفش رو بدانیم، موضوع شناسی. و لذا ما در گام اول پرداختیم به معرفی و تعریف این واژه عدم ازلی. استصحاب توش جاری میشه نمیشه، سه تا قول هست. اهمیت تعریف بسیار بسیار واضح، روشن و اساسی هستش. حالا ممکن است یکی دو سه جلسه ای راجع به تعریف عدم ازلی ما بمانیم، اشکال نداره. این یک تذکر راجع به علت و اهمیت پرداختن به تعریف استصحاب عدم ازلی، چون این عدم ازلی کارکرد و کاربرد هم در اصول داره هم در فقه داره. از اون طرف مورد نزاع و تضارب آرا شده. شاید ما به نتیجه برسیم که بعضی از اختلافات نزاع لفظی هستش، چون تعریف عدم ازلی اون یه جور تعریف کرده، اون آقا یه جور تعریف کرده است. این هم یک نکته راجع به اهمیت تعریف استصحاب عدم ازلی. و البته من باز نکته دیگری میخوام عرض بکنم که این مدل رو، این روش رو در همه جا شما بهش بپردازید، در فقه، اصول، کلام، مباحث عقلی، که اصلا موضوع محور محل نزاع مشخص بشه، شفاف بشه، واضح بشه، بدونیم عدم ازلی چی هستش تا بعد حالا بریم به اقوال بپردازیم. اینم یه روشی هستش. بنده روش این هستش که در گام اول به موضوع شناسی میپردازه، با اون جزئیاتی که داره، با اون تقسیماتی که دارد، بعد متمرکز میشیم بر یک تعریفی، حالا وارد میشیم عدم ازلی اینه، آیا استصحاب درش جاری میشه یا نمیشه. خب برگردیم به اصل بحث، ادامه تعریف عدم ازلی. خب ما تعریف شفاف و روشنی از قدما راجع به عدم ازلی نداریم، لذا داریم در این کتب اصولی متعارف که تو بورس هستن، مثل بحوث مرحوم آقای صدر، مثل منتقای آقای روحانی، مثل تهذیب الاصول حضرت امام و امثال کتاب ها، دنبال شناخت و معرفی عدم ازلی هستیم که محل نزاع شده است. در جلسه قبل یک عبارتی از مرحوم آقای روحانی از منتقل اصول آوردیم که تصریح فرموده بودن که یک اصطلاحی در بین اعلام هست به نام استصحاب عدم ازلی. و این استصحاب عدم ازلی که محل کلام و محل بحث است، در همه جا جاری و ساری نیست. من امروز میخوام یه مقداری توضیح بیشتری بدیم راجع به تعریفی که مرحوم آقای روحانی از استصحاب عدم ازلی داشتن، و دقیق تر نگیم تعریف تا اشکال بریشون آینده وارد بشه، محل کلام بین اعلام. چون دو محور از گفتیم، یکی تعریف استصحاب عدم ازلیه، یکی محل نزاع بین اعلام. ایشون فرموده است که محل کلام بین اعلام در استصحاب عدم ازلی جای خاصیه. من امروز سحر، حالا هرچی میخواید بفرمایید، میخوام توضیح بدم راجع به قیودی که در تعریف آقای روحانی در محل کلام اومده. یک، توضیحات راجع به تعریف ایشون یا محل کلام ایشون. استصحاب عدم ازلی در موصوف جاری نمیشود و محل نزاع نیست. توضیح و ذالک. همین مرعی غیر قرشیه رو توجه بفرمایید. مرعی موصوف است، غیر قرشیه و اسفال بنابر نعتیت. مرعی غیر قرشیه، مرعی موصوف هستش، غیر قرشیه و اسفال. این استصحاب عدم ازلی در خصوص اون نعت محل نزاعه، نعت، نه منعوت. هر دو مسبوقن به عدم ازلی، عدم در ازل، هر دو مسبوقن. هم مرئه مسبوق است به عدم در ازل، بنابراین که هر ممکن الوجودی مسبوق به عدم است، حالا ذاتن، و هم غیر قرشیت این وصف مسبوق است به عدم در ازل. خب یه دفعه شک میکنیم، مرئه غیر قرشیه، شک میکنیم اصلا زنی هست، وجود داره یا وجود نداره، و استصحاب میکنم عدم مرئه را در ازل، اینم عدم ازلیه. اما اصطلاحا و محل کلام نیست عدم مرئه، عدم وجود مرئه در ازل، نه، استصحاب عدم ازلی طبق فرمایش مرحوم آقای روحانی محل کلام در نعت است، عدم نعت در ازل. این یک قید از کلامشون استفاده میشه. قید دوم که از کلامشون استفاده میشود که نعتها وصفها از یک منظر دو قسم هستن، نعتها وصفها دو قسم هستن، یک نعتها اعراض اوصافی که متأخر از وجود ذات هست، وارد بر ذاته، و به عبارت بهتر نعت ینفک هست، قابل جدا شدنه. مثلا فسق، عدالت، علم، جهل، اینا هم نعت هستن، اما این نعت ها جدا می شون از ذات، به عبارت بهتر گاهی وقتی متصف میشه ذات به اونها، گاهی وقتی نمیشه، قابل انفکاک هستن. تعبیر آقای روحانی بود، نعتی که جدا بشه، غیر متصف میشه فی بعض الاحیان. بعضی از نعتهایشون فرمود، برخی از نعتها اوصاف نه، همیشه همراه با وجود هستن، با وجود ذات، با وجود منعوت. مثالم زدن، مثل قرشیه فرمودن زن که موجود بشه این منعوت. این وصف قرشیت یا باش هست یا نیست، جدا ازش نمیشه، مثل فسق نیست، فسق گاهی وقتی هست گاهی وقتی نیست، فسق، عدالت، علم، یه مدل نعته که گاهی وقتا ذات بهش متصف میشه، گاهی وقتی متصف نمیشه، زائل میشه. اما مثل قرشیت یا همیشه با زن هست یا هیچ وقت باش نیست. این قسم دوم آقای روحانی فرمود در این نعتهای قسم دوم محل نزاع هستش بین الان. پس قید دوم در بحث استصحاب عدم ازلی محل کلام، یک قید اول این بود که محل کلام در عدم ازلی نسبت به اوصاف است نه موصوفات، دو عدم ازلی نه در هر وصف. بحث در این اوصافی هستش که همیشه با ذات هست، همیشه با ذات هست، مثل قرشیت، مثل قرش، زن یا همیشه متصفه به قرشیته، همیشه، یا نیست. اما اینکه گاهی وقتا قریشی باشد و گاهی وقتا غیر قریشی باشد، نه نمیشه. یک زن ها، یک زن. اما یک زن میتونه فاسق باشه و غیر فاسق، عادله، فاسق و عادله باشه. نسبت به فسق و عدل یه مدل نعتی هستش که زن از جزء اوصاف ملازم با ذات زن نیست، لاینفک نیست. گاهی وقتی فسقه، گاهی وقتی عادل میشه. اما قرشیت اینجوری نیستش. اگر قرشی هست همیشه هست سیده، اگر نیست همیشه نیست. پس قید دوم در محل نزاع طبق بیان آقای روحانی، در محل نزاع در اون اوصافی است که ازلی است، همیشه مقارن با وجود ذات، مستمر است به استمرار ذات. وقت نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که ما حالت سابقه متیقنه نداریم، حالت سابقه به عدم وصف. یعنی اینجوری بگیم، ما نسبت به زن و فسق چرا حالت سابقه داریم؟ زن یک مدتی یقین بهش داریم که مثلا عادل هستش، فاسقه هست، فرق نمیکنه. میشه تصور کرد که این زن وجود داشت، یقین داشتیم به عدم فسقش در زمان وجودش، حالا شک تو بقاش میکنیم. میشه حالت سابقه متیقنه برای قسم اول اوصاف قابل تصوره، قابل تصور و شک در بقا. حالا نسبت به قرشیه چی؟ بگیم که یه زنی، یا همین زن فرض بکنی، زن مشکوک، این زن یقین داشتیم به وجودش و یقین داشتیم به عدم قرشیتش، حالا شک تو بقایش بکنیم؟ معنا نداره. چون اگر یقین داشتی به وجود این نعت قرشیت، دیگه شک در بقا نداری، همیشه باش هستش، همیشه باش هستش. اگر یقین داشتی به وجود قرشیت، همیشه هست. اگر یقین داشتی به عدم قرشیت، همیشه ای عدم هست. اما این حالت متوسط که در استصحاب میخواهیم، حالت متیقنه و شک در بقا نداریم دیگه، اینجاست که ایشون فرمود محل نزاع و محل اشکال هستش، که به خاطر این قسم دوم از استصحاب عقد الاعلام بحثن، که آیا تو اینها میشه استصحاب عدم ازلی نسبت به این نعت جاری کرد؟ بگیم اصل عدم وصف ازلی، اصل عدم قرشیت مشکل هستش و محل اشکال واقع شده است. محل اشکالش هم این خواهد شد، یکی از محل محورها اینه که آیا این اصل عدم، این عدم قرشیت، عدم قرشیت نعتیست یا محمولی هستش. یکی از محورهای بحث این هستش. اونایی که نعتی میدانند استصحاب رو جاری نمی کنند، اونی که محمولی میداند استصحاب رو جاری می کنند. خلاصه بحث این شد، داشتیم توضیح میدادیم محل کلام، محل نزاع در استصحاب عدم ازلی را از دیدگاه مرحوم آقای روحانی، که محل کلام یک در منعوت نیست، در ذات نیست، در موصوف نیست. محل کلام در جایی هستش که موصوف و صفتی داریم، موصوف و صفتی داریم و نسبت به اون نعت شک داریم، نسبت به اون وصف شک داریم، یا آیا این ذات متصف شده به این وصف یا نشده. این قید اول، استصحاب نسبت به نعت میخواییم جاری کنیم. عدم ازلیه در این نعت. اونم قید دوم اینه که محل کلام تو هر نعتی هم نیست، نعتای غیر قابل انفکاک از وجود ذات، مقارن با وجود ذات، مقارن با وجود ذات، نه در مثل فسق. وقت بنابراین طبق بیان آقای روحانی، اگر اینجوری داشتیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، لا تکرم الفساق منهم، دقت کنید الان این حساسه، اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم داریم. شخصی است مشکوک الفسق، یقینا عالم است، میتونیم ما میتونیم بدون هیچ اشکالی استصحاب بکنیم عدم ازلی فسقش رو، عدم ازلی فسقش رو، چون یقین داریم زمانی که این آقا وجود نداشت فسقم نداشت، حالایی که وجود پیدا کرد شک میکنیم، استصحاب میکنیم عدم ازلی فسقشو. و این به بیان آقای روحانی محل نزاع نیسته. آره. فرمود که هازا واضحون به نسبت الى الاعراض المتأخره عن وجود الذات و معشک یستصحب عدم فسقه، استصحاب عدم فسقشو میکنیم. وقتی استصحاب عدم فسقش کردیم مشکلی نداره. اینو دقت بکنید چون ما ایراد خواهیم داشت، اشکالی بریش نظر داریم. چرا اشکال داریم؟ این عدم فسق دو حالت داره. یه دفعه عدم فسقی است که حالت متیقنه ما داریم بعد از وجود، اینو دقت کنید، یعنی زید موجود شد یقین هم داشتیم بچه خوب مثبته، یقین به عدم فسقش داشتیم، حالا یه مدتی شک میکنیم، استصحاب عدم فسق میکنیم. این که استصحاب عدم ازلی نیستش که. آقای روحانی آیا مرادتون که میفرمایید یستصحب عدم فسقه این مدل هست؟ این که محل بحث نیستش که. اما یه فسقی داریم، استصحاب عدم فسق ازلیشو میخواییم، همین استصحاب عدم فسق ازلی، یعنی به لحاظ سالب منتفع موضوع، وقتی نبود فسقی نبود، یقین داشتیم، حالا میخواییم وجود پیدا کرد استصحاب بکنیم اون عدم ازل فسق را. اینم خارج از محل بحث آقای روحانی؟ اینم لا اشکاله در جریان استصحاب؟ این عدم ازلی نیست؟ بریم توضیح میدیم فرمایش آقای روحانی رو، یه اشاره هم کردیم به اشکال. ایشون میفرماید که در این جور جاها لا اشکاله، استصحاب عدم ازلی کجاست؟ تو مثل قرشیت، قرشیت مرئه غیر قرشیه، وصف قرشیت، نعت قرشیت که لاینفک هست. ایشون متمرکز فرمودند جریان نزاع را در استصحاب عدم ازلی به خصوص نعت و نعت ازلی مقارن با وجود ذات. اینو داشته باشید، ببینیم در آینده یا حضرات که الان در جریان هستید، آیا بحث استصحاب عدم ازلی منحصر به مثل قرشیت هست، یعنی اوصاف لاینفک از ذات، یا حتی این نزاع در مثل فسق هم میاد، اکرم العلماء لا تکرم فساقهم، اونجا هم کسی خواسته باشه استصحاب بکنه عدم ازلی فسق این فرد را، اونجا مشکل هستش. اونجا به این معنا میگیم آیا این عدم به نحو عدم نعتی است یا به نحو عدم محمولی است، نزاع میشه. اونجا مثلا میشه گفت استصحاب عدم ازلی فسق زید، این فرد مشکوک جاری نمیشود، اصل مثبت میشه. ببینیم این خاصی که در کنار عام قرار میگیره نعت میده به العلماء، اکرم العلمای غیر فاسق میشه. این یک نکته. پس جمع بندی میکنیم اراذه خودمون رو به طبق تحلیل و بیان منتقل اصول، محل نزاع در استصحاب عدم ازلی در یه جای محدودی هستش. در اوصاف خاص اینا نزاع دارن، اما در عدم ازلی فسق، عدم ازلی عدالت، عدم ازلی علم محل نزاع نیستش، که به نظر میرسه نه نه این قسم دوم هم محل نزاع هست. نزاع توسعه دارد. این توضیح فرمایش آقای روحانی و با نقدی که ما داشتیم، نقد ما این استش که وقتی کسی وارد میدان استصحاب عدم ازلی میشود و نزاع میبینه منحصر به این وصف نیست. چرا؟ چون مشکله مهم نزاع در استصحاب عدم ازلی این استش که آیا این عدم نعتیست یا محمولیه؟ خب آقای روحانی این که مخصوص به قرشیت نیستش که، مخصوص به قرشیت نیستش که. استصحاب عدم ازلی فسق هم همین مشکله داره، همین مشکله داره اگر میخوای عدم ازلی جاری بکنی. و ثانیاً که عرض ما این استش که استصحاب عدم ازلی منحصر به این محدوده نیست، یکی از بحثایی که اشاره کردیم اینه که آقا دامنه استصحاب عدم ازلی رو کسی مسلط باشه میبینه که نزاع منحصر به این بحث نیست. یکی از توضیح و ذالک یکی از مواردی که بحث استصحاب عدم ازلی درش بحث شده است و نزاع شده است در بحث جریان استصحاب در احکام کلی هستش، که آیا استصحاب در احکام کلی جاری می شود یا نه. مثلا وجوب نماز جمعه رو ما یقین داریم در زمان حضور، وجوب یک حکم کلی هستش. شک در بقایش در عصر غیبت، اینجا میگن استصحاب کنیم این وجوب، این حکم کلی را. برخی مخالفت کردن، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم نراقی. چرا؟ چراش برای شما بخونم. فرمودن معارض داره این استصحاب، استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، استصحاب حکم کلی، همه جا همیشه یه معارض موی دماغ کنارش هست. میخوای استصحاب کنی حکم کلی را؟ معارضه. معارضش چیه؟ استصحاب عدم ازلی در احکام. این عبارتی نیستش، اینو من از خودم ندارم، خواهشان اصول الفقه مرحوم آقای هلی، آشیخ حسین هلی، نه اصول فقه مرحوم مزفر، تو نرم افزارم هست. اصول الفقه مرحوم آقای هلی جلد 9 صفحه 434 434 اونجا عنوانش اینه: الکلام فیما نسب الى الفاضل النراقی قدس سره من تعارض استصحاب وجود احکام مع استصحاب عدم ازلی فی الاحکام. استصحاب العدم الازلی فی الاحکام. خب از مرحوم آقای روحانی سوال میکنیم، استصحاب عدم ازلی در احکام، آیا استصحاب عدم ازلی در احکام عدم مثلا جعل، عدم تشریع، این نعته؟ این مثل قرشیت میبونه؟ مثل قرشیت؟ خب مونه استصحاب عدم ازلی جاری کردن دیگه. بعضی گفتن استصحاب عدم ازلی اینجا جاری نمیشه، جاری میشه، محل اشکال شده که اصلا اینجا استصحاب عدم ازلی در احکام جاری میشه یا نمیشه تا ببینیم معارضه بکنه با استصحاب وجود. خب این محل نزاع دیگه. اینم ثانیاً، ثانیاً ما این شد با نگاه بالا به موارد تأثیر و تطبیق استصحاب عدم ازلی در فقه و در اصول مشخص می شود که بحث استصحاب عدم ازلی و نزاع منحصر به وصف ملازمه با ذات و وجود ذات و مثل قرشیه ای که آقای روحانی فرمود نیست. این حاصل عرایض ما هستش. حالا موارد تطبیقش هم در آینده خواهیم گفت که کجاها این استصحاب عدم ازلی نقش‌آفرینی کرده استش. برای مطالعه تکمیلی نسبت به مواضع جریان استصحاب عدم ازلی که محل نزاع هم هست، فقط رفقا رو ارجاع میدم به کتاب بحوث فی علم الاصول از آقای عبدالساتر، نه آقای شاهرودی، بحوث فی علم الاصول جلد 7 صفحه 232. عبارتش اینه، وارد بحثش نمیشیم. واستصحاب العدم الازلی هذا یحتاج الی یا یحتاج المجتهد الی فی مواضع ثلاث. استصحاب عدم ازلی رو در 3 جا ما نیاز بهش داریم. الموضوع الاول در بحث عام و خاص و شبهه مصداقیه، اینم برای آینده خیلی خوب. الموضوع الثانی لال تنقیح موضوع حکم العام. اولی برای تنقیح موضوع حکم عام بود و اثبات حکم عام بود در شبهه مصداقیه. الموضوع الثانی لال تنقیح موضوع حکم العام. پس برای چی؟ و انما نجریه لنفی حکم الخاص که اجرائه لنفی حکم الخاص و هو حرمت و اکرام العموی. الموضوع الثالث لم یکن عندنا عامون و خاصون. اصلا عام و خاصی نداریم که یه دفعه حکم عام مبار کنیم و دفعه حکم خاص رو بار بکنیم. لکن ورد دلیل ابتداءن و علق حکمن على عنوان موصوف به صفته. اصلا از ابتدا داره کما ورد یستحب الاعتماد بالقرشی، سن عامی و نخاصی هستی، سن مشکک نافی کون هاز شخص انه قرشی اولا. این هم به حضور شما شد، البته مثالش باز متمرکز کرده ایشون بر قرشی. بعد ایشون فرماید، محل نزاع رو میخوام بگم، مرحوم میرزا نائینی اومده منکر استصحاب عدم ازلی شده. ایشون میگه در عام و خاص فقط.
کلام میرزا نزایش با اونها فقط در موضع اول در عام خاصه، ولی کلام المشهور للمیرزا که منکر استصحاب عدم ازلی استش و جدل الذی وقع بینه و بین القائلین به استصحاب عدم ازلی، میدونی ناظر به موضع اوله نزاع آقای روحانی. اما و المحقق العراقی اونم منع از جریان استصحاب عدم ازلی و ایشون فهم ولی کلامه هو یشمل المواضع الثلاثه، هر سه موضع رو نزاع داره، هر سه موضع رو نزاع داره. در مجموع اینو خواستم عرض بکنم، عرض دوم ما این جمع بندی بکنیم. مرحوم آقای روحانی بگیم نزاع را در استصحاب عدم ازلی منحصر کرد در نعت غیر مفارق با وجود ذات. ما عرضمون این استش که یه نگاه میدانی که بکنیم، نگاه میدانی که بکنیم میبینیم نه، نزاع استصحاب عدم ازلی مربوط به منحصر به عدم ازلی مقارن با وجود ذات نیست، نه توسعه دارد. یه نمونش عدم جریان احکام، عدم جعل، عدم تشریع فی الازل هست، فی الازل هست که البته در گروه هم یکی از دوستان آورده بود و بعضی از فضلای معاصرم تصریح کردن. حالا ایشون خواست توجیه بکنه که نه این عدم ازلی اون عدم ازلی نیست، نه هست، منحصر نیست نزاع جنبندی. و حالا ما حمله بر صحت کردیم، زیاد وارد نشدیم که بگیم مرحوم آقای روحانی استصحاب عدم ازلی رو اینجوری تعریف کرده، گفتیم نه حمله بر صحتش نمیگیم، نزاع رو منحصر بر اینجا کرده است. ولی ما دنبال یه گمشده ای هستیم، دنبال گمشده این است که عدم ازلی رو آقا جان تعریفش چیه پیش اصولیین؟ تعریفش چی هستش؟ به چه هدفی؟ به هدف این که در یک جا متمرکز بشیم، در یک جا متمرکز بشیم. آقا تعریف عدم ازلی اینه، نمونه هاش هم اینه، حالا شروع کنیم به مبارزه، حالا شروع کنیم به بحث که آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. اما صرف این که بگیم استصحاب عدم ازلی، آقای روحانی خدا رحمتش کنه استصحاب عدم ازلی رو منحصر به یه جای خاصی بکنه، مرحوم عراقی عدم ازلی رو توسعه بده، مرحوم نراقی عدم ازلی رو توسعه بده، که نزاع نمیشه که، یکی به شرق میزنه یکی به غرب میزنه. این ثمره پیگیری، حالا یا بگیم تعریف عدم ازلی و یا اینکه مشخص کردن محل نزاع. اینو پیگیری بفرمایید انشالله، دیگه ما اینو جمعش میکنیم و در جلسه بعد انشالله بحث تعریف عدم ازلی یا محل نزاع در عدم ازلی را سعی بکنیم جمعش بکنیم. شما هم رفقا مطالعه بفرمایید. حالا بعضی از معاصرین اساتیدی که هستن اونها هم دیگه خودتون میتونید قضاوت بکنید، خودتون میتونید قضاوت بکنید که چه مقداری ناهماهنگ، غیر منظم، غیر منطقی پرداختن به تعریف استصحاب عدم ازلی. حالا شاید ما یه اشاره بکنیم آخر، اساتیدی که معروف هستند و به حضور در بحث‌های اصولی. مطالعه بفرمایید خودتون، مطالعه جانبی راجع به بحث تعریف استصحاب عدم ازلی و محل نزاع، تا حالا بریم ببینیم آیا استصحاب در اون جهات جاری میشه، مشکله جریان استصحاب عدم ازلی که تعریفش رو مشخص کردیم چی هست. البته خیلی کمک میکنه به شما که محل جریان استصحاب و کاربرد و کاربرد استصحاب عدم ازلی کجا هست تا بتونید تشخیص بدید محل نزاع را. اللهم صل علی محمد و آل محمد.